مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. تجزیه و ترکیب استاد حسینی. درس اول.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم، ما در جلسات گذشته با کتاب صمدیه شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در خدمت عزیزان بودیم و مطالب نحو رو با توجه به این کتاب و اون مطالبی که در این کتاب برای اونهایی که شروع به علم نحو کردند بر این اساس خدمت عزیزان تقدیم کردیم. در اینجا از این به بعد در ضمن چند جلسه ما مباحث تجزیه و ترکیب رو خواهیم داشت، البته زیاد بر اساس همین کتاب صمدیه شیخ بها که خوندیم، یعنی محور ما برخی از مباحث کتاب صمدیه، مباحث مهم کتاب صمدیه خواهد بود. یه آیات و یا روایاتی رو یا اشعاری رو به عنوان تمرین و تطبیق این مطالب در خدمت عزیزان خواهیم بود. بحث تجزیه و ترکیب الان در بسیاری از جاها مرسوم در کنار کتابهای نحوی و کتابهای صرفی که خونده میشه، در کنار اینها تمریناتی بعضی وقتا یه کتابهای مستقل تمرینی خونده میشه که در واقع این تمرینها عملا این مباحث و این قواعدی رو که خونده میشه مورد بررسی قرار میده. به عنوان مثال هم در صرف و هم در نحو ما قواعدی میخونیم. به عنوان مثال ما در صرف اقسام فعل رو میخونیم، ماضی رو میخونیم، مضارع رو میخونیم، امر رو میخونیم، اقسام ماضی رو میخونیم، یا حالات فعل مضارع رو، مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، یا کیفیت اعراب اینها رو میخونیم، یا اعلال اینها رو میخونیم، یا کیفیت وزنیابی کلمات رو میخونیم. در ضمن این که ما این قواعد رو میگیم، شاید یه مثال یا دو مثال به صورت انتخابی برای این قاعده بیان میکنیم. همینطور در علم نحو، مثلا ما در علم نحو میگیم اعراب اسم اینه، اعراب فعل اینه، علائم اعراب اینه، اعراب تقدیری، اعراب ظاهری. یا در مباحث اسم میگیم اسمهای مرفوع اینا هستند، اسمهای منصوب اینا هستند، اسمهای در واقع مجرور اینها هستند، غیر منصرف اینه، منصرف اینه، یا اسمهای عامل و الاخر مباحثی که تحت ضوابطی و قواعدی خدمت عزیزان تقدیم شد. اینا رو ما میگیم. در ضمن اینها شاید یه مثال یا دو مثال یا سه مثال انتخابی عرض میکنیم، منتها وقتی که خود ما فارغ از مطالب نحو، اون مطالب نحو رو که خوندیم در ذهن خودمون داریم، وقتی که به صورت آزاد وارد یه متن عربی میشیم، مثل قرآن کریم، مثل روایات، بالاخره هدف ما از خوندن علم نحو و علم صرف آشنایی بهتر و مستقیم با متون دینی که متون غالبا عربی است و اصل منابع دینی ما یه منبع و یه متنهای در واقع عربی است. وقتی ما میخواییم مستقیم وارد بشیم و متون رو خودمون بفهمیم و زیبایی های این متون رو بفهمیم، باید اون قواعدی رو که در صرف و نحو یا سایر علوم ادبی خونده میشه رو پیاده کنیم، و الا صرف خوندن مطالب نحو که انسان رو، زبان رو از اشتباه و ذهن رو از خطای در واقع دریافت حرف متکلم که در واقع حفظ نمی کنه. مثل علم منطق، علم منطق به آدم یاد میده که صحیح فکر بکنه. یک کسی علم منطق رو بخونه و قواعدش رو بلد باشه، منتها بکار نگیره و در استعمال و در کاربردش اینها رو استفاده نکنه، قطعا اینها فایده‌ای نخواهد داشت. قواعد و ضوابط علم نحو هم همینطوره. ما اگه غالب کتاب‌های نحوی که قواعد کتاب‌های نحوی رو قواعد نحو رو بیان می‌کنن و کیفیت تنظیم کلمات با هم دیگه رو بیان میکنن. اگه ما غالب این کتاب ها رو حفظ باشیم و بلد باشیم، منتها در استعمال و در تطبیق دچار مشکل بشیم و اینها رو در کارگیری در واقع مشکل داشته باشیم، طبیعی است که ما اون هدفی که به دنبالش هستیم از تعلیم و تعلم علم نحو بهش نخواهیم رسید. فلذا علم تجزیه و ترکیب در واقع بررسی عملی این قواعدی است که ما در صرف و نحو خوندیم. این بررسی ما رو در واقع در اجرای این قواعد، حتی در به یاد سپاری این قواعد که قواعد تو ذهنمون تو حافظه بلند مدتمون بمونه، یکی از بهترین راه‌های اینها همین تجزیه و ترکیب، همین در واقع شیوه عملی و کاربردی این قواعده که ما میتونیم اینها رو داشته باشیم و به کار بگیریم. من در ابتدا یه فرق اجمالی از تجزیه و ترکیب عرض میکنم، بعد یه بحثی رو از صمدیه انتخاب میکنم، شروع میکنیم یه آیاتی و یه روایاتی رو در مورد اینها تمرین کنیم و تطبیق بکنیم. ببینید، تجزیه غالبا مطالب صرفی رو که ما در مورد خود کلمه خوندیم، که یادتون باشه ما در علم صرف گفتیم که علم صرف در مورد کلمه بحث میکنه، علم نحو هم در مورد کلمه بحث میکنه، منتها در علم صرف ما خود کلمه رو بررسی میکنیم. این رابطه یک کلمه با کلمات دیگر که کلام رو تشکیل میدن ما بحث نمیکنیم. در واقع ما در علم صرف خود کلمه رو بیرون میکشیم، خود کلمه رو بررسی میکنیم. اصل این چیه؟ کدوم قاعده جاری شده در این کلمه باقت نظر از کلمات دیگر؟ اما در علم نحو اینجوری نیست. در علم نحو نگاه غالب ما به ارتباط کلمات با همدیگره. فلذا هر دو، هم علم نحو و هم علم صرف، در مورد کلمه بحث میکنند، منتها زاویه دید فرق میکنه. علم نحو در مورد کلمه در کلام و رابطه کلمه با کلمات دیگه بحث میکنه، علم صرف خود کلمه رو بررسی میکنه. به عنوان مثال ما یک کلمه زیدون عالمون که یه جمله است، زیدون عالمون، زید عالم، یه جمله اسمی است، باش آشنا هستید. ما یه وقت بر روی تک تک این کلمات بحث صرفی میکنیم. زید رو میکشیم از این کلام بیرون، میگیم زید اسم یا فعل یا حرفه، میگیم اسمه. اسم ثلاثی رباعی خماسیه، میگیم ثلاثیه. این اسم ثلاثی ما صحیح یا معتله؟ میبینیم معتله. معتله کدوم قسم معتله؟ معتل الفا بود، معتل العین بود که اجوف گفته میشد، یا ناقص بود که معتل اللام بود؟ میبینیم که کلمه زید اجوفه، اجوف یاییست. این خصوصیاتی که برای خود کلمه است، اینها رو در واقع یا معرفه است یا نکره. میبینیم زید معرفه است، جزء معارفه، از اون قسم علم اعلامشه. خیلی خوب، اینها رو در واقع بهش میگن تجزیه یک کلمه. یعنی یک کلمه رو ما ریز شدیم درش، زوم کردیم روی یک کلمه، این رو تجزیه کردیم، این رو حالات خصوصی خود این کلمه رو بیان کردیم. اما ترکیب، کما اینکه از اسمش واضحه، ترکیب یعنی ترکیب این کلمه و نقش ترکیبی این کلمه در کلام رو بیان میکنیم. مثلا به عنوان مثال، در همون مثالی که میگیم زیدون عالمون، میگیم زید در اینجا ترکیبش، یعنی رابطش با اون اسم بعدیش چیه؟ این ترکیبه. فلذا غالبا تجزیه در مطالب صرفیست، در مورد مطالبی که در صرف خونده میشه به کار برده میشه، و ترکیب در مورد مطالبی که در نحو خونده میشه. در ترکیب میگیم این کلمه فعل، مثلا فاعلش کو، ببینید فعل دنبال فاعلش میگردیم، یا مبتداست دنبال خبرش میگردیم. یعنی در اینجا رابطه ها، رابطه بین این کلمه و کلمه دیگه. یا فعل متعدیست، میگیم فعل فاعلش کو، مفعولش کو، ظرفش کو، و امثال اینها رو که بررسی میکنیم. ما درسته در اینجا عنوان بحث ما تجزیه و ترکیبه، منتها غالبا مطالب تجزیه که مربوط به صرفه در تتمه علوم صرفی غالبا بحث میشه ازشون. ما چون که از علم نحو فارغ شدیم و ما جدیداً کتاب صمدیه رو در علم نحو تموم کردیم، ما درست در ابتدا یه ذره چند موردی رو تجزیه کار خواهیم کرد، اما عمده کار ما ترکیب خواهد بود. البته عرض کردم، در ابتدا هم عرض کردم، با محوریت مباحث صمدیه. این که محوریت میگم به عنوان مثال، ما در حدیقه اول مباحث گفتیم که کلمه یا اسم یا فعل یا حرفه. اسم رو تعریف کردیم، علائمش رو بیان کردیم، فعل رو تعریف کردیم، علائمش رو بیان کردیم، حرف رو تعریف کردیم، علائمش رو بیان کردیم. مثلا یک کتابی که این کتابی که بنده از روی این کتاب خدمت عزیزان عرض خواهم کرد، این کتاب بر پایه مطالب همین صمدیه تنظیم شده که بنده عرض میکنم، یعنی یه جزوه ایست تنظیم شده. مثلا در اونجا یه تمرینی چند آیهی روایت شعری آورده، فرموده که این اسمها و فعلها و حرفهای در این آیات و در این مثالها رو شما پیدا کنید، تشخیص بدید. اما بنده اینها رو، اون مباحثی که ساده است، مثلا شما بالاخره میدونید اسم کدومه، فعل کدومه، شما سر خوندید، صمدیه رو تموم کردید، اینا شاید خسته کننده باشه برای شما. اینها برای اونایی که در ابتدا شروع کردن، از علم صرف شروع کردن، شاید خوب باشه. بنده اون مطالبی که نسبتاً حالا ساده نیست، نمیگم اینها سخته و مشکله، نه، اینایی که خیلی دیگه ساده نیست، اینها رو انتخاب کردم از این آیات و از این روایات، با محوریت کتاب صمدیه و با محوریت غالباً ترکیب، انشاءالله مباحث رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. من برای این جلسه با اجازه عزیزان بیننده از حدیقه اول، غالباً در واقع اون ترتیب صمدیه رو رعایت خواهیم کرد، ترتیب مباحث کتاب صمدیه، حدیقه اول، دوم، سوم رو رعایت خواهیم کرد و اون مباحثی که ساده است از اونها عرض کردیم خواهیم گذشت. ما در این جلسه از حدیقه اول شروع میکنیم، منتها اسم و فعل و حرف رو مشخص کن، اینها رو ما میگذاریم، ما میریم سراغ علامات اعراب. یادتون باشه، من اجمالا فقط عرض کنم، اعراب در واقع اعراب اسم داشتیم، اعراب فعل داشتیم. ما در حرف اعراب نداریم، کلیه حرفا مبنی هستن. اعراب اسم یا رفع اسمهای مرفوعه یا منصوبه یا مجروره. اعراب فعل هم سه تاست، یا رفع اعراب یا نصبه یا جزمه. ما کلیت اعراب رو حساب کنیم، اعراب چهار قسمه، دوتاش مشترکه، رفع و نصب، هم در اسم و هم در فعله. اعراب جر مخصوص اسمه و اعراب جزم مخصوص فعله. ببینید ما در این اعراب که چهار تا اعراب داریم، در مجموع اسم و فعل چهار تا اعراب داریم، این چهار اعراب هر کدوم از این چهار تا علائمی داشتند، علائم اصلی داشتند و علائم نیابی داشتند. یادتون باشه مثلا اعراب رفعی علامت اصلیش ذمه است، حالا ظاهری یا مقدر مهم نیست، ذمه اگه باشه، چه تقدیری باشه چه ظاهری باشه، این علامت اصلیه. یا برای نصب، اعراب نصب علامت اصلی فتحه است، یا برای اعراب جر علامت اصلی کسره است، برای اعراب جزم علامت اصلی سکونه. منتها بعضی وقتها حالت رفعیش مثلا با الف میاد، با ضمه نمیاد. مثلا مثنا در حالت رفعی میگیم زیدانه، با ضمه نمیاد مثنا، حالت رفعیش با الف میاد. یا جمع مذکر سالم با واو میاد، با ضمه نمیاد. اینها در واقع اعراب نیابی بهشون گفته میشه. یا در حالت نسبی فتح اعراب اصلیشه، حالا فتح ظاهری و فتح مقدر. بقیه اگه الف میاد که میاد، اگه یا میاد که بعضی وقتا میاد و امثال اینا، اینا میشه اعراب نیابی. یا در حالت جری کسره علامت اصلیشه و در واقع غیر کسره، مثلا فتح، یادتون باشه در بحث اسم غیر منصرف در حالت جری فتح قبول میکرد، مثلا مررتو به احمده، الان احمد در جایگاه جره، منتها علامت جرش فتح است. این علامت نیابی برای جره، علامت اصلی جر کسره است، فتح نیست. یا در حالت جزم علامت اصلیش که سکونه، بعضی وقتها حذف یه حرفه، حذف نونه، حذف حرف آخره، اینها علامت اعراب در واقع نیابی است. اعراب نیابی، اعراب اصلی، اعراب ظاهری و اعراب تقدیری. یادتون باشه در آخرین بحث حدیقه اول ما بحث اعراب تقدیری رو داشتیم. بعضی از اسما تمام اعراب هاشون یا فعلا تمام اعراب هاشون تقدیری بود، بعضی وقتا بعضی از معرب‌ها یک قسمتی از اعرابش تقدیری. ما در این تمرین در مورد اینها بحث می‌کنیم، یعنی این مطالبی که در کتاب صمدی است روی این آیاتی که می‌خونیم ان شاء الله تطبیق خواهیم کرد. اولین آیه‌ای که انتخاب کردیم آیه 12 سوره مبارکه حدید. این آیه 12 سوره حدید رو می‌خونیم. از این آیه میگیم اولا معربها رو تشخیص بده کدوما معرب هستن. طبیعتا فعلهای مبنی بیرون خواهند رفت، اسمهای مبنی بیرون خواهند رفت، حرفها بیرون خواهند رفت. میمونه، چون که بحث ما اعرابه، میمونه اسمهای معرب و فعلهای معرب. اولین راه تشخیص معرباته، بعد از معربات تشخیص اعرابه. اعرابش رفع، نصب یا جر یا اگه فعل باشه جزمه. در مرحله سوم تشخیص علامت اعرابه که اصلیه یا نیابیه، ظاهریه یا تقدیریه. یعنی در واقع در این آیه ما سه مرحله داریم. مرحله اول چون که بحث ما در مورد اعرابه، علائم اعرابه، تشخیص معربات. مرحله دوم تشخیص اعراب. اعراب این کدوم اعراب، کدوم و در واقع قسم اعراب رفع و نصب و جر و جزم یکی از این چهارتاست قطعا. مرحله سوم و مرحله پایانی علامت اون اعرابی که داره چیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. دوستان اگه قرآن باشه همراهتون میتونید سوره حدید آیه 12 اینها رو عنایت بفرمایید و بنده این مراحل سگانه رو در این آیه پیاده خواهم کرد. گفتیم سه مرحله داریم. مرحله اول تعیین معرباته. من فقط در این مرحله به این در واقع میپردازم، فقط تعیین میکنم معربات رو. ببینید یوم، کلمه یوم اسم معرب یک، ترا فعل مضارع صیغه هفته، روزی که میبینی این ترا، رعایرا یریانه یرونه، ترا صیغه چهار که این نیست، تریانه یرینه، ترا این ترا صیغه هفته که معرب، فعل مضارع معرب. المؤمنین معرب، جمع مذکر سالم، مؤمنون مؤمنین، حالت رفعی با واو میاد، حالت نصری با یا میاد. والمؤمنات معرب، جمع مؤنث سالم. یسعى فعل مضارع صیغه یک معرب. نورهم، این نورهم مضاف مضاف الیه، کلمه نور اسم معرب. بینه که ظرف اسم معرب. ایدی جمع ید معرب. ایمان جمع یمین معرب. بشراکم، این کمش ضمیر مبنی، کاری نداریم، اما بشرا این معرب. الیوم باز همینطور معرب. جنات معرب. تجری معرب. تحت معرب. الانهار معرب، جمع نهر. خالدین جمع خالد، جمع مذکر سالم، خالدون خالدین معرب. فیها که یه حرف یه ضمیر مبنی، کاری نداریم. ذالک مبنی، کاری نداریم. هو مبنی، کاری نداریم. الفوز و معرب. العظیم هم معرب. اولین راه اینه که ببینید چون که بحث ما در مورد معرباته باید اعراب رو تشخیص بدیم، اما مرحله دو مرحله بعدی رو در هر کلمه اون دو مرحله رو پیاده میکنیم. یعنی مرحله تعیین اعراب، کدوم نوع اعراب از اون چهارتاست، یا رفع یا نصب یا جر یا جزم اگه فعل باشه، جر اگه اسم باشه. مرحله آخر علامت اعراب. کلمه اول معرب یومه. ببینید یوم یه اسم معرب عرض کردیم و اعرابش نصبه، از منصوبات. منصوبات که گفتیم باید بگیم از کدوم منصوباته. یادتون باشه ما در حدیقه دوم ما یرد منصوباً لا غیر خوندیم، یکی از منصوبات مفاعیل بودن، یکی از مفاعیل مفعول فیه بود که ظرف رو نشون میداد، زمان رو یا مکان رو نشون میداد که مفعول فیه میگفتیم یا ظرف میگفتیم. اینجا یومه اعرابش منصوبه. چرا منصوبه؟ به خاطر اینکه مفعول فیه، ظرف زمان رو نشون میده. پس اعراب یومه نصبه، از اون چهار تا اعراب نصبه. علامت نصبش چیه؟ فتح است، یومه. این علامت فتح برای اعراب نصب یه علامت اصالی است، علامت اصلی است. پس اینجوری میگیم یوم معربون، کلمه یوم در اینجا معربه، کلمه یوم اعرابش اعراب نصبی است چون که مفعول فیه ظرفه، و مرحله سوم علامت نصب این یوم فتح است. تموم شد. کلمه بعدی تراست. ترا فعل مضاره از رعیه، منتها چون که طبق قواعد در سر خوندیم قاعده خصوصی ماده رؤیت، همزه عین الفعل بعد از نقل حرکت به ماقبل خودش حذف میشه. یعنی این ترا فعلی است که عین الفعل این که همزه بوده محموز العین بوده حذف شده. این ترا صيغه هفته، فعل مضارع معربه. بس اولا ترا معربه که در مرحله قبل گفتیم، ثانیاً معرب اعرابش چیه؟ فعل باشه اعرابش یکی از این ستا خواهد بود، یا رفع یا نصب یا جزمه. این ترا منصوب نیست، یعنی اعرابش نصب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ناصبی اینجا وجود نداره. فعل مضارع زمانی منصوب میشه که ناصب داشته باشه. مجزوم هم نیست، اعرابش جزم هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فعل مضارع زمانی مجزوم خواهد بود که جازم داشته باشه. آیا در اینجا ترا لم داره، لما داره، لام امر داره، لای نهی داره، عداد شرط داره؟ هرگز این نداره. فلذا ترا وقتی گفتیم، یادتون باشه در حدیقه سوم گفتیم فعل مضارع اگه ناصب بیاد منصوبه، اگه جازم بیاد مجزومه، اما اگه مجرد از ناصب و جازم باشه فعل مضارع اعرابش رفعه و فعل مضارع مرفوعه. اینجا هم همینطوره. اینجا میگیم ترا معربون، کدوم اعراب؟ اعراب رفعه. علامت این اعراب چیه؟ علامت این اعراب چون که صیغه در واقع هفته، از اون یک و چهار و هفت و سیزده و چهارده، علامت رفعش ضمه است، منتها چون که این ناقص الفی است ضمه در ظاهر نیست، ضمه مقدره. یادتون باشه عرض کردیم اون فعلهایی که آخرشون الف هست در صیغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 در حالت رفعی ضمه مقدره، در حالت نصبی فتح مقدره، در حالت جزمی که الف حذف میشه. پس در دومین کلمه که تراس میگیم ترا فعل معرب یا مبنی، معرب قطعا، نوع اعراب اعراب رفعی، و علامت اعراب رفعی و علامت رفع اینجا در واقع ضمه است، منتها ضمه مقدر بر روی الف. کلمه بعدی المؤمنین، روزی که میبینی ترا انته داره، این فاعلشه. تو روزی که میبینی تو المؤمنین، مؤمنین رو. مؤمنین چه کلمه است؟ مؤمنین جمع مذکر کلمه مفرده. مؤمنون اسم فاعله، مؤمن آمنه یؤمنو ایمان، یؤمنو ازش اسم فاعل درست بشه به جای حرف مضارع میم مضمومه قرار میدیم مؤمن، ما قبل آخر که مکسوره، مؤمنون، مؤمنانه، مؤمنون. این مؤمنون جمع مذکر سالم کلمه مؤمنه. این کلمه مؤمنین اینجا معربه، اولا اینو عرض کردیم. ثانیا نوع اعرابش چیه؟ ببینید، روزی که ببینی، روزی که خواهی دید مؤمنها را، این را نشان صریح مفعولیته، یعنی مؤمنین در اینجا مفعوله. مفعول باشه، مفعول اعرابش چیه؟ آیا کل مفعول مرفوعون؟ نه. کل مفعول مجرورون؟ نه. کل مفعول منصوبون، اعراب مفعولون به نصبه. اینجا هم میگیم مؤمنین اعرابش نصبه. اما در جمع مذکر سالم علامت اعراب نصب و علامت نصب چیه؟ اینجا یاست. یادتون باشه گفتیم در حالت رفعی میشه مؤمنون، در حالت نسبی یا جری مؤمنین میشه. اینجا علامت نسب مؤمنین یایی است که در واقع قبل از نون اومده. پس مؤمنین رو میگیم معربه اولا، ثانیا مؤمنین در واقع اعراب نسبی رو داره چون که مفعول بهه و کل مفعول منصوبون. ثالثا علامت اون اعراب نسب یه علامت اصلی نیست، چون که علامت اصلی در واقع نسب فتحه است، این یه علامت فرعی و یه علامت نیابی است که یا باشه. ول مؤمنات، کلمه مؤمنات این هم طبیعی است معربه. کلمه مؤمنات جمع مؤنث سالم، مؤمنون مؤمنانه مؤمنونه، مؤمنتون مؤمنتانه مؤمناتون، جمع مؤنث سالمه. جمع مؤنث سالم اولا از لحاظ در واقع معرب بودن که معربه، این اولا. ثانیا از لحاظ اعرابی اعراب نسب رو داره، این هم مثل مؤمنین. چرا اعراب نسب رو داره؟ به خاطر اینکه تابعه. یادتون باشه عزیزان یکی از در واقع مباحث که ما در حدیقه دوم خوندیم توابع بود. توابع رو که تعریف میکردیم گفتیم کل فرع اعرب به اعراب سابقهی، هر فرعی و هر دومی که به اعراب سابقش در واقع معرب بشه و اعراب داده بشه. اینجا المؤمنات روزی که میبینی مؤمنین رو و مؤمنات رو، این مؤمنات از لحاظ نحوی عطف شده بر مؤمنین، فلذا اعراب مؤمنین رو داره. وقتی که مؤمنین مفعوله و کل مفعول منصوبون و اعراب نسبی رو داره، اون چیزی که عطف بر مؤمنین شده تابعه، تابع اعراب مطبوع رو خواهد گرفت. اینجا مؤمنات هم منصوب خواهد شد. پس مؤمنات اولا معربه، ثانیاً اعرابش اعراب نسبی است به خاطر اینکه عطف شده بر چیز منصوب، عطف شده بر مفعول به که کل مفعول بهی منصوبون، و تابع هم اعراب همین مطبوعشو داره. خیلی خوب، الان مرحله سوم علامت این نسب چیه؟ علامت نسب کسره است. یادتون باشه گفتیم که اون چیزی که با الف و ت دم بسته بشه، یعنی جمع مؤنث سالم، در حالت رفعی ضمه علامت اصلیشه، در حالت جری کسره علامت اصلیشه، اما در حالت نسبی که علامت اصلیش فتح هست این فتح رو قبول نمی کنه، بلکه در حالت نسبی به جای فتح بدلن و عوضن کسره رو قبول می کنه. و ما به تا و الف قد جمعا یکسر و فی الجر و فی النصب معا. اینجا بس میگیم علامت نسب در مؤمنات کسره است که یه علامت نیابی است. کلمه بعدی یسعا. این یسعا فعل مضارع صیغه یک، یسعا مثل تقریبا از لحاظ آخری مثل تراست. درسته یسعا ناقصه، یسعا مثل ترا محموز نیست، البته ترا هم ناقص بود آخرش، آخرش حرف ل بود، منتها اون محموز بود که همزش حذف شده، منتها یسعا در واقع محموز نیست و چیزی ازش حذف نشده. در هر حال یسعا اینجا فعل مضارع صیغه یک، فعل مضارع صیغه یک باز اینجا مثل همین حرفی رو میگیم که در ترا گفتیم، اینجا ناسب وجود نداره پس منصوب نیست، اینجا جازم وجود نداره پس مجزوم نیست. خیلی خوب، فعل مضارع وقتی که ناسب و جازم رو مطلقا نداشته باشه، نه در ظاهر نه در تقدیر نداشته باشه، اون وقت اعراب فعل مضارع رفع خواهد بود. فعل مضارع مرفوع ان تجرد عن الناصب والجازم. پس این اعراب است اولا معرب، ثانیا اعرابش رفعه. چرا رفعه؟ به خاطر اینکه ناصب و جازم نداره. علامت رفعش چیه؟ علامت رفعش مثل ترا ذمه است، منتها این ذمه ذمه ظاهری نیست، ذمه مقدره، به خاطر اینکه آخرش الفه، الف متعذر و تحریکه، الف رو نمیشه حرکه داد، اگه الف رو حرکه بدیم دیگه الف نیست، میشه همزه، اینجا ذمه مقدره. کلمه بعدی نور، نور کما اینکه گفتیم معربه، اعرابش اعراب رفعی. چرا؟ به خاطر اینکه فاعل برای یسعاست، یسعا حرکت میکند، نورهم نور آنها، این نور فاعل یسعاست. و کل فاعل مرفوع ما یرد مرفوعا لا غیر، یکی از اینها و اولین اینها که در صمد حدیقه دوم بحث کردیم فاعل بود و فاعل مرفوعه، اینم مرفوعه، پس اعرابش اعراب رفعه. علامت این رفع چیه؟ علامت این رفع ذمه است، نورهم، ذمه ایست بر آخرش که را باشه. این ذمه علامت اصلیه یا علامت در واقع فرعی و نیابی؟ علامت اصلیه. علامت اصلی ذمه رفع ذمه هست. فلذا بس نور رو میگیم نور کلمه ایست معرب، اعرابش در این جمله رفعه، نه در هر جمله‌ای، در این جمله اعرابش رفعه، خودش مرفوعه، بنابر فاعلیت. علامت رفعش هم ذمه ایست در آخرش و این علامت ذمه برای رفع یه علامت اصالی و اصلی است، نه علامت نیابی. انشاءالله در جلسه آینده با ادامه مباحث تجزیه و ترکیب در خدمت عزیزان خواهیم بود. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv